بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 213 سطر 50. والذی یدل علیه ما رواه محمد بن یعقوب فی کتابه عن محمد بن یحیی عن محمد بن حسین عن صفوان بن یحیی عن علی بن رزین عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام. بحث در تفسیر برای لذینه یوتی قونهو داشتیم. مفادش این بود کسانی که نمی توانند روزه بگیرند باید فدیه بدهند. فدیه را فرمود که طعام و مسکینه. گفتیم در آیه دو احتماله، یکی این که کسانی که قبلا طاقت داشتند و الان طاقت ندارند، یکی هم مطلقا یعنی کسانی که الان طاقت ندارند، یکی به قبلشون کار ندادیم که سابقه طاقت داشتن و نداشتن. البته طاقت گاهی به معنای توانایی، گاهی به معنای مشقته. الان که من گفتم طاقت داشتن و طاقت ندارند یعنی توانایی، اما الذین یتیقونه یعنی ناتوانند از روزه. یتیقونه به معنی مشقته، طاقت به معنی مشقته. در آخر بحث دیروز هم داشتیم یتیقون از صوم بالجهد و طاقه ای المشقه، طاقت رو تفسیر کرده مشقه. خب کسانی که طاقت داشتند بعدن طاقتشون گرفته شد، یا اینکه نه وقت روزه طاقت ندارن، حالا قبلا طاقت داشتن یا نداشتن مطرح نیست. در آیه گفتیم این جور کسان باید فدیه بدن، روزه ازشون ساقط میشه، باید فدیه بدن. حالا میگیم یدل بر این وجوب فدیه و سقوط روزه، یا یدل بر این که کسانی که طاقت روزه ندارند چه کسانی هستند. این روایاتی که میخونم ضمیر علیه رو دو جور بگرد میدن و حیبی هم نداره که هر دوش رو هم اراده کنه. هم دلالت میکنن بر این که روزه ساقط است و فدیه واجب، هم دلالت میکند بر این که چه کسانی روزه ازشون ساقطه و فدیه برشون واجبه. این چند تا روایتی که میخونیم که پنج تا روایت ذکر میکنم، که البته روایت پنجمی میفرمایم قال مثل هو، یعنی مثل همون روایت چهارمی، بنابراین شاید دیگه پنجمی نشوریمش، بگیم چهار تا روایت ذکر میشه. من روایت رو از رو میخونم چون توضیح خارجی لازم نداره. صفحه 213 هستیم، سطر پنجم. والذی یدل علیه، ضمیر علیه هم که برگرد میدن ما رواهو، بعدم و ما چند خط بعد و ما رواهو، همینطوری چهار تا روایت پشت سر هم میاره که البته دو تاش به لسان ما رواهوست، بعدش دیگه بر روحیه داریم، سه و چهارشو با روحیه ذکر میکنیم. ما رواه محمد بن یعقوب در کتابش، محمد یعقوب یعنی کلینی، در کتابش یعنی کافی، عن محمد بن یحیی عن محمد بن حسین عن صفوان بن یحیی عن علی بن رزین عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله، یعنی درباره قول خداوند عزوجل. امام اینطور فرمودن درباره قول خداوند عز و جل که فرموده وللذین یتیقونه فدیتان طعام و مسکین، امام این چنین فرمودن از شیخ الکبیر والذی یأخذه العطاش، اون کسی که یتیق و روزه را و صوم را یعنی نمیتواند انجام دهد برش مشقت دارد، شیخ کبیر والذی یأخذه العطاش، پیرمرد بزرگسال، یا کسی که او را تشنگی آزار می دهد در وقت روزه. حالا یأخذه العطاش دو جور معنا می شه، یکی این که مرض استسقا داره و طوریست که آب نخوردن برایش مشکله، این مرض عطاش داره، مرض عطاش داره. اما یکی یأخذه العطاش، اتفاقا داره یه فعالیتی کرده، یه اتفاقی افتاده دیگه، تشنه شده به طوری که در حد من بلا تشنگی مجبزه خوردن روزه نیست، در حدی باید باشه که مشرف به موت یا مشرف به متضرر شدن، وقت بهش اجازه میدن به مقدار رفع ضرر آب استفاده کنه، نه به اندازه که سیراب بشه، به اندازه که جلو مرگش و جلو اون ضرری که پیش بینی میشه گرفته بشه. این یأخذه العطاش مطلق گفته، نه که حالا به مرض عطش گرفتاره، بلکه یأخذه العطاش ممکنه شخص سالمی هم باشه براش این اتفاق افتاده باشه. و عن قولهی، یعنی و سوئل عن قولهی، که یه سوئله ای در اینجا تقدیم بگیم، میتونیم بگیم و عن قولهی عطف بر فی قول الله عز و جل، منتها عطف بر تراهم، اونجا فی داره اینجا عن داره، از با هم فرق دارن، ولی گوینده توهم دارد که قبل ان هست، لذا با اند جمله را حصول زیره. این که میگیم توهم دارد، توهم لازم نیست که واقعا اشتباه کرده باشه که بگید با اسمت سازگار نیست، توهم گاهی عمدیه، خود ما میدونیم قبلا جمله معطوف علیهمون چگونه بوده، اما توهمش میکنیم، عمدن توهم میکنیم که این چنین گفتیم، بعد عطف میگیریم بر آنچه که توهم کردیم نه بر آنچه که گفتیم. این اصطلاحا میگن عطف بر توهم، از عطف بر توهم لازم نیست که واقعا توهمی باشه، برای توهم فرضی هم که باشه کافیست، خود گوینده عمدن توهم میکنه که اینطور بوده، پس عیبی نداره که انقولهی رو عطف توهم بگیریم، بعد فی قول الله ممکنم از متعلق به سائله بگیریم، و ظاهرا در وزن نسخ کلمه ان وجود نداره. خب اگر وجود نداشته باشه راحت اینطور میشه، عن ابی جعفر فی قول الله عز و جل و قولهی، یعنی و فی قولهی، دیگه احتیاج به این توضیحاتی هم که گفتیم نیست، بنابراین نسخی که کلمه ان در اونها نیست. در کتاب شما واو و ان هر دو رو تو علامت داشته، علایه حال اگر واو نباشه باز از کلسنش مشکله، در حسن این سفتوزی ها کرد ولی هر کنونش رو جایز، هر کنونش درسته. کتاب شما می فرماید که کل و ان رو نسخه بدل گرفته، نه فقط ان تنها. خب حالا خیلی مهم نیست، و ان قول این فمن لم یستطع فاطعام ستین مسکینا قال، سؤال شد از امام، یا مثلا درباره این قول فرمودند، فرمودن من مرضن او اتاشن، این من لم یستطع فاطعام ستین مسکینا آیه دیگر است، غیر از الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین آیه سوره بقره است، آیه 183 سوره بقره است. اما فمل لم یستطع فاطعام ستین مسکین آیه 4 سوره مجادله است، دنبال آیه قبلی نیست، فرق داره. این آیه دوم که مربوط به سوره مجادله است، مربوط به صوم رمضان نیست، مربوط به صومی است که کفاره زهار، کسانی که زهار کردن اگر بخوان کفاره بدن باید یه بنده آزاد کنن، اگر نشد 60 روز روزه بگیرن، اگر استطاعت نداشت و اطعام و ستیره مسکینا، اگر نتونست 60 روز روزه بگیره 60 تا مسکین رو تعام بده که از روزه منتقل به فدیه میشه. حالا چرا استطاعت روزه ندارد؟ امام میفرماید من مرضن او اطاش، به خاطر اینکه مریضه یا به خاطر اینکه دشته میشه. پس میبینید عدم استطاعت رو امام داره اینطوری بیان میکنه که مریض باشد یا اطاش داشته باشه. عدم استطاعت رو در آیه 183 سوره بقره، یعنی به علل الذین یطیقونه، فرمود به خاطر اینه که شیخ کبیره یا یخود اولتاش. در این آیه سوره مجادله می فرمود عدم استطاعت حاصل می شود من مرز اولتاش. خب پس این روایت همون که ملاحظه می کنید هم روزه رو تبدیل کرده فدیه، چه در باب صوم رمضان چه در باب صومی که کفاره از ظهار باشه، تبدیل کرد صوم رو به فدیه و مشخص هم کرد که کسانی که نمیتونن روزه بگیرن چه کسانی هستن. خب چند تا روایت ذکر میکنیم، بعضی صحیح هن، ایشون میفهمد و ظاهر انهاز الخبر صحیح هن، ظاهر این است که این خبر اول هم خبر صحیح باشد، بعضی خبر هم که بعد همین صحیحه این هم خبر صحیح باشه، ظاهر اینه که صحیح باشه پس قابل اعتماده. و ما رواه و عطف بر اون ما رواه تبزه، ورود در روایش دومه. چون سوره مجادله است نمیشه که اعتبار کنیم، نه نگفتم نمیشه، مربوطه به ماه رمضان، ماه رمضان نیست، مربوطه به ظهاره، بنابراین میشه بهش استدلال کرد برای تبدیل روزه به فدیه. چه کسانی روزشون به فدیه تبدیل میشود در آیه سوره مجادله، در ذیل آیه سوره مجادله امام فرمودن من مرزن اوتاشه. خواهم از کنم که ولو این آیه ربطی به روزه ماه رمضان ندارد، ولی تبدیل روزه به فدیه رو بیان کرده و مشخص کرده که چه کسانی حق دارن این تبدیل، چه درباره چه کسانی این تبدیل هست. پس هم تبدیل بیان شده هم اشخاصی که این تبدیل براشون واقع می شود ذکر شده. پس به درد ما می خوره این آیه، ولو ربطی به روزه ماه رمضان نداره ولی به کار ما میاد. و ما رواه فی کتابهی صحیحن، یعنی روایت دومی که یدل بر اون مطلب مذکور چیزیست که رواه الکلینی فی کتابهی، یعنی در کتاب کافی است، صحیحن. اون اولی رو گفتیم ظاهر این است که خبر صحیح باشد، ولی دومی رو دیگه نمیگیم ظاهر اینه که صحیح باشه، حکم میکنیم به صحتش. از محمد بن مسلم نقل کرده که قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول الشیخ الکبیر والذی به العطاش لا حرج علیه ما ان یفطر فی رمضان، ایبی نداره که در ماه رمضان افطار کنه. توجه کنید به این عبارت، این روایت دوم فرموده ان یفطر فی رمضان، رمضان رو مطلق گذاشته، قید نداده رمضان تابستان چه طولانی است و روزه درش سخت است، یا زمستان رمضان زمستان که کوتاه است و روزه آسان است، فرق نمی کنه. شیخ کبیر میتونه و کسی که بهش اعتاش هست میتواند افطار کند، رمضان مطلق گذاشته قید نزد. این که از یادم رمضان مطلق گذاشته قید نزده، چون بعدا با این عبارت کار داریم، من اینجا تحریش کردم تا تو ذهنتون بمونه، بعد که مطلبش مطرح شد میدونید که چی داریم. لا حرج علیه ما ان یفطر فی رمضان، ایبی نداره که در ماه رمضان افطار کنن، وقتی افطار کردن چی کار بکنن؟ فدیه باید بدن، فدیه شون صدقه دادن طعام است، یک مد طعام بدن دیگه، قضا لازم نیست. بعضی انسان ها هستن که موقتا مشکل دارن، بعدا مشکلشون برطرف میشه، اینا فدیه شونو میدن. اگر نتونستن تا ماه رمضان آینده روزشون رو قضاشو بگیرن فدیه شون میدن، بعد هر وقت تونستن روزه میگیرن، یعنی قضاشو میگیرن. اما کسانی که عاجز شدن از گرفتن روزه با امید به خوبیشون نیست، مثل این پیرمرد دیگه رو به جوانی که نیست، رو به پیریه، اگر امسال نمیتونه بگیره سال بعد به طریق اولا نمیتونه بگیره، اینا دیگه قضا روزه برشون نیست، همون فدیه که بدن کافیست. بعد امام تخفیف میدن، میگن حالا اگر مالی هم ندارن که فدیه بدن دیگه شیعی برشون نیست، راحت راحت. و یتصدق کل واحد منهما، منهما این شیخی کبیر و الذی به الاتاش، یتصدق کل واحد منهما فی کل یومین یتصدق به مد من طعام، یک چارک طعام به عنوان صدقه و به عنوان فدیه به جای اون روزه ای که افطار میکند و بدهد. ولا قضا علیهما، دیگه قضا بر عهده‌شون نیست. این والذی به الاتاش گفته، نه والذی یأخذه الاتاش. والذی به الاتاش یعنی مریضه، یعنی اصلا این مرض رو داره، این اتاش به او هست، یعنی مثل این که الساق شده به او و به همین جهت هم از امید خوبی نداره، لذا قضا برش واجبه. سلا اگه امید خوب شدن داشته باشه خب بعدا روزه بگیره، بعدا قضا کنه. یا مثلا الان تابستونه زمستون که شد که تشنگی ازش نمی کنه روزه بگیره، هیچ کدوم اینا نگفته. پیداست که مرض اعتاش داره، مرضی که خوب امید خوب شدنش رو نداره. ولا غذا علیهما فإن لم یقدرا، اگر قدرت بر دادن طعام هم نداشتن، غذا که برشون واجب نیست، دادن طعام برشون واجبه. حالا اگر قدرت بر دادن طعام نداشتن، فلا شیء علیهما، هیچی دیگه برشون نیست، روزه غذا که ندارن فعلی هم لازم نیست بزن چون مال ندارن. روایت دوم هم تموم شد. با این روایت دوم بعدا ما کار داریم، ازش میخوان برداشت کنیم. و رویه روایت سومه، یا وروا، وروا کلینی ایزن، یعنی همون که دو روایت قبل روایت شده بود، فیه یعنی در کتابش که کافیست. ایزن میتونید قید فیه هم بگیرید، همونطور که دو روایت قبل در کتابش آورده بود، اینم در کتابش آورده. روا مرسله ابن بکیر ان بعض اصحابی ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل و علی الذین یطیقونه فدیتون طعام مسکین روایت شده که قال حضرت صادق علیه السلام که یطیقونه کسانی هستن که یطیقون الصوم، فاصابهم کبرون، میتونستن روزه بگیرن قبلا، قبلا جوان بود سالم بود میتونست روزه بگیره، اما حالا فعصاب هم چه برون او اعتاشون او شفه ذالک، گرفتار شدن، پیر شدن، مرض عطش پیدا کردن، او شفه ذالک. این او شفه ذالک هم توجه داشته باشید، بعدا میگیم این روایت روایت عامیه، عام بودن چه خاطر همین که فقط به اعتاش و پیری توجه نکرده، بلکه اوشه بزارش هم اضافه کرده. فعلیهم لکل یومین مدون، این که این کسانی که کانوی توی قونه سنگا بعدن فحساب هم که دارن تا آخر، این که این کسانی بر وظیفه شونه که لکل یومین مدون، برای هر روزی یک متعام به عنوان فدیه بدن. خب اینم روایت سوم بود. روایت چهار، و روا ایزن فیهه، یعنی مرحوم کلینی در کتابش روایت کرده و این روایت هم صحیحه. ان محمد بن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول، این روایت دو نفر رو هم بر اون قبلی ها اضافه کردن. قبلی ها گفتن پیرمرد و کسی که دارای مرض اعتاشه اون میتواند افطار کنه و روزه بر او واجب نیست، باید فدیه بده. این روایت دو نفر دیگر هم اضافه میکنه که اینا میتونن افطار کنن، منتها اینا کسانی هستن که عذرشون برطرف میشه، لذا بر اینها روزه قضا رو واجب کرد، نفرموده دیگه قضا برشون نیست، فقط فدیه بدن. اینا اگر تأخیر انداختن تا محرمیزون آینده باید فدیه بدن و بعد قضا کنن، اگر تأخیر ننداختن قبل از مادرشون تونستن قضا کنن که قضا میکنن، فقط برایشون وظیفه قضاست. از بعضیشون وظیفه قضا دارن و فدیه، بعضی ها فقط وظیفه قضا دارن. الحامل المغرب، زنی که حامل است و وضع حملش نزدیک شده، یا والمرضع القلیلة اللبن، بچه شیر میده و شیرش هم کمه، اگر روزه بگیره و روزی این بچه خلل وارد میشه. این دوتا لا حرج علیهما یفترا فی شهر رمضان لأنهما لا یفیقان صوم، نمیتوانند صوم را انجام بدن. و علیهما، یعنی این دوتا این وظیفه رو دارن که حیث هست در کل واحد من هما فی کل یوم یفتر، فی کل یوم یفتر و فی به مده، به مده متعلقه به یتصدقه، هر یک از این دو در هر روزی که افطار میکنن در اون روز صدقه بدهند به مده من طعام، این وظیفه شونه. و علیه ما یعنی وظیفه دیگر هم دارن، و علیه ما قضا کل یوم افطر تافی، هر روزی رو که این دو درش افطار شدن بعد روز قضاشو بگیره. تقضیانهی بعدو، یعنی بعدن قضا کنه، بعد از خوب شدنشون، بعد از اینکه مشکلشون برطرف شد. این روایت چهارم هم تموم شد، اما روایت پنجم، چرچن این روایت پنجم همون مثل روایت چهارم رو بذار جدا حسابش نکردید نکردید. و در صحیح دیگری که فیه در خود کافی آمده از محمد بن حسین از نبی جعفر علیه السلام قال مثله، یعنی مثل همین چهارمی فرمیده. پس چون مثل چهارمیش میشستن روایت چهار کسیم. در این روایت چهارم توجه کنید، امام فرمود کل واحده میمونه، کل واحده میمونه، در حالی که یکی حامل مغرب بود یکی مرضع قلیلت اللبن، هر دو زن بودن، با اینکه هر دو زن بودن حضرت کلمه رو مفرد میبرن، میفرماد کل واحده نه کل واحدتی. من اون موضوع میفرماد سببش اینه که اون حامل مغرب خود لفظش مذکر، ولو معناش مؤنثه ولی لفظش مذکره، چون لفظ مذکره به اعتبار لفظ امام کلمه رو مذکره بودن، کل واحد فرمودن کل واحدت نفرمودن. فکعن نطور کد تا فی واحد، گویا وای تایی که در واحد باید بیاید و به جای واحد واحده باید گفته شود هست شده به اعتبار تعبیر بالحامل المغرب که لفظهو مذکره و لفظهو مذکره، لفظ حامل مغرب مذکره اگرچه معنیش مؤنثه، و به اعتبار لفظ هم ضمیر مذکر آمده، یعنی کل واحدت مذکر آمده، کل واحدین گفته شده. بله؟ قبلش هم کل واحد داریم. بله؟ شما تفترا دارید؟ تفترا باید گفته بشه. بعد خب ایشون فقط واحده رو گفتن، علیهما ان تفترا لأنهما لا تطیقان صوم، این هم باید مؤنث بشه، ولی خب گفته نشده دیگه، برای اون محقق فقط این واحد رو داره توجیه میکنه. فکأن طور که کافی واحد به اعتبار تعبیر به حامل مغرب و لفظ حامل مغرب هم مذکر، و یفهمو من خبر ثانی اطلاق رمضان، این همون بود که عرض کردن بعدا میاد و ما روایت ثانی رو که میخوندیم تا حدی به این مسئله اشاره کرد که روایت ثانی رو خوندیم توجه داشتید، از محمد بن مسلم بود از امام صادق سوال کرده بود، حضرت در جواب فرمودن اون کسانی که میتوانن روزه رو افطار کنن زیرا طاقت روزه ندارن شیخ کبیر است و لذیب هلتاش، بعد راه های مختلفی رو پیش پای این شخص مفسر گذاشتن که فدیه دهد و قضا ندارد، یه راه یه راه دیگه اگه پول ندارد فدیه هم لازم نیست، قضا هم لازم نیست، هیچی لازم نیست. اینم راه دو. حالا مرحوم معقل میفهمد که در این روایت دوم رمضان مطلق گذاشته شده، خیلی برش نیمد، نفرموده اگر پیر مردی رمضان تابستان رو نتونه شوزه بگیره، فرمود اگر رمضان رو نتونه شوزه بگیره، پس حکم مطلقه. بنابراین در همه رمضان ها افطار برای این گروهی گفتیم جایز میشه. بعضی ها خواستن ادعا کنن که در بعضی روایات منع شدند اینها از افطار و بهشون گفته شده روزتون رو بگیرید. خب مرحوم معقول میفرماد با داشتن این روایت دوم که ماه رمضان رو مطلق گذاشته، ما باید این منعی رو که در بعضی روایات آمدن هم در شراحت بود، یعنی این که فرمودن افطار نکنه روزشو بگیره، اینو هم لبر کراحت کنیم، البته اگه چنین روایتی داشته باشه. و یه فهمون خبرستانی اطلاق رمضان از ممکن است هم کنیم اون منعی رو که وارد شده در بعض روایات علا تقدیه صحبت وزی که من درست باشه و اون روایت مانعه درست باشه، هم کنیم بر کراحت، یعنی روایت مانعه رو به خاطر این روایتی که تجویز میکنه هم رو بر کراحت کنیم. خب این یه مطلب که ما از روایت سانی میفهمیدیم. مطلب دیگر و ایزن فهم حکم اتاش و نحوه اتاش و دخول این فرایه فهمیده شد که حکم اتاش و نحوه اتاش چیست و فهمیده شد که این هم در آیه داخلن، چون آیه هم بعد مرض رو مطرح کرده بود، هم مسافرت رو. خب مریضی که مطرح شده بود شامل این مریضی هم میشه، بنابراین از این روایت دوم حکم اتاش فهمیده شد، حکم اتاش و امثال اتاش فهمیده شد. علاوه بر این که حکمشون فهمیده شد، معلوم شد در آیه هم داخل هم، چون مریض مرضایی که در آیه آمده شامل اونها میشه. ایزن فهمه از این روایت ثانی حکم اتاش و نحوه اتاش و دخول هم فی الآیه، یعنی این که اینها مندرج تحت آیه هستن و آیه شاملشون میشه. خب این تمام شد. با روایت دوم ما دو استفاده بازیم، یکی این که من ای رو که در افطار از ماه رمضان صادر شده هم کردیم بر کراهت، دوم این که از این روایت دوم حکم اتاش و نحوه اتاش رو فهمیم. اقال افیم مجموع بیان و رویه انداز اصحاب نا نبی عبدالله علیه صلی اللہ علیه سلام قال معناه، یعنی معنای و علالذین یفیقونه او فدیتون تعام و مسکین، معناش و علالذین کانو یفیقونه سون کانو را آورده که اشاره کنه به اون ده به احتمال اول از اون دو احتمالی که گفتیم، دو احتمالی که گفتیم یکی این بود که آیه ناظر باشد به کسانی که قبلا طاقت روزه داشتن حالا طاقت ازشون گرفته شده، یه معنی دیگه این که نه ناظر باشد به کسانی که الان طاقت ندارن قبلشون هر حالت رو داشتن داشته باشد. ما آیه رو به یکی از این دو احتمال معنی شدیم. حالا این روایت که الان در مجموع بیان ذکر شده، این روایت بیان میکنه که کسانی که قبلا میتونستن روزه بگیرن حالا نمیتونن، افطار کنن فطر بدن. وقتی ملاحظه کنیم، خوب ملاحظه کنیم در این حدیث مجموع بیان نقل شده، میابیم که این روایتی که ایشون گفته روایت سوم از این چهار تا روایتی که ما ذکر کردیم، یعنی همون مرسله مباشر. با اینکه مرسله بوده، مرحوم طبسی در مجموع بیان ذکرش کرده و بهش اعتماد کرده. چرا اعتماد کرده؟ یکی به خاطر این که صریح در مطلبه، یکی هم به خاطر این که عامه، یعنی به خاطر داشتن کلمه شبه زالک عامه، که من این وقتی میخوندم شبه زالک هم گفتم الَّذِي نَكَانُ يَتِهُونَ السَّمْ فَأَصَابَ هُمْ كَبَرَانْ او اتاشن او شبه زالک. بعدم حکم بیان کرده که علیهم به کل یومی مرده. روایت اینه، همونطور که توجه میکنید این روایت به خاطر احتمالش بر کلمه شبه زالک میشه باید اهم از بقیه. قال فی مجمع البیان و رو بینده از اصحاب نبی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال معناه این که میخونده و که انهو اشارتون گویا این کلامی که در مجموع بیان آمده اشاره است به مرسل ابن بکر، که اگه عبارت ابن بکر ملاحظه کنید بیمید تقریبا این همین. فکه انه این خبر ابن بکر یا مرسل ابن بکر به خاطر صراحتی که دارد یعنی بیان میکنه که مراد از کسی که طاقت ندارد کسیست که قبلا طاقت داشته حالا طاقت ندارد، از بین اون مطلق یا از بین اون مجمل این فرد معین رو انتخاب میکنه، از این جهت میشه صریح چون معین رو انتخاب کرده نه که مطلق داشته میشه. فکرنه اول صراحتی به خاطر صراحتش و به خاطر کنی آم من فی المقصود، آم در مقصوده یعنی از کردم چون شبوزاره تشته مقصود اینی که هر مریضی که مرض سختی افطار کنه، حالا فقط مرض اتاش گفته شد. اما بعد از این که شبوزاره گفته می شود بقیه امراض هم مراد می شود، به این جهت آیه آم می شود. پس با این که این روایت مرسله به خاطر این دو امتیازی که داره مرحوم مجموع بیان بهش اعتماد کرده، یک امتیازش صراحتشه، یک امتیازش آن بودن در مقصوده. فکر انهو لصراحتهی و کونه آمن فی المقصود اختارهو، با این که مرسله اما چون صریح بود و آمن در مقصود بود انتخابش کرد، و ارسال هم ضرر نمیزنه زیرا که هم بعضی دیگر این روایت مرسل رو مسند ذکر کردن، در کافی مرسل ذکر شده، بعضی دیگر در کتابشون مسند ذکر کردن، مشکل ارسال به این طریق حل میشه. هم این که عمل اصحاب این روایت جبران کرده، پس باز از این طریق دیگر هم عمل مشکل ارسال حل میشه. فکه ان الارسال لا یزور حیث و اسنده غیره، یعنی غیر از کلینی این خبر رو اسناد دادن، یعنی با سند ذکر کردن، مرسل ذکر نشدن. و عمل اصحاب، اصحاب هم چونکش عمل کردن، نه تنها عمل کردن اصحاب و این روایت شده مشهور، بلی ظاهر عدم الخلاف و اصحاب خلاف هم ندارن، پس روایت میشون مطمئن علیه. حالا فیه باز در مجموع بیان چنین گفته، و رو بیان علی ابن ابراهیم به اسنادهی عن صادق علیه السلام که حضرت فرمودن و الذین یطیقونه فدیتون، در زیرش فرمودن من مرض فی شهر رمضان فافطر ثم صح و لم یقض ما فات حتی جاء شهر رمضان آخر فلهی ان یقضی. در این روایت گفته میشه اگر کسی در ماه رمضان مریض شد و افطار کرد بعدا خوب شد و اما کوتاهی کرد و روزه های قضاش رو نگرفت تا ما رمضان دیگه آرامه، این باید چه کار کنه؟ این باید هم فدیه تأخیر بده که روزه رو تأخیر نرفته تا ما رمضان دیگه، هم بعد از اینکه این ما رمضان دیگه تموم میشه اون روزه های پارسال رو قضا کنه. فعلیه ان یقضی، بله ولن یقضی مافات، اون گذشته هایی که فوت شده بود قضا نکرد تا جا شهر رمضان آخر تا ماه رمضان سال بعد آمد. در این صورت فعلیه ان یقضی وظیفه شه که فعلا حالا که روزه ماه رمضان میگیره بعد که ماه رمضان تموم شد قضا کند و یتصدق، علاوه بر این که قضا کند یتصدق لکل یوم مدن من طعام، که این میشه کفاره تأخیر. مرحوم محقق اردبیل میفهمد و هازا یعنی این خبر رو که مجموع بیان نقل کرده رأیته فی تفسیره، من این رو در تفسیر علی ابن ابراهیم دیدم. زمیر تفسیری به علی ابن ابراهیم برگرده نه به مجموع بیان، زمیر تفسیری به راوی حدیث برمیگرده که علی ابن ابراهیمه. از هازا این روایت رو من در تفسیر علی ابن ابراهیم دیدم من غیر آن یسنه دهو، بدون سند. در عبارت علی، در عبارتی که تو مجموع بیان از علی ابن ابراهیم نقل کرده اینطور گفته رویان علی ابن ابراهیم به اسنادی عن صادق، یعنی اسناد هم داده به امام صادق، یعنی با سند ذکرده. اما ایشون میفرماید که یعنی مرحوم محقق میفرماید که درست مرحوم طبرسی در مجمع اینطوری گفته که به اسناد یعنی صادق، ولی من تو تفسیر دیدم من غیر ان یسنده، تو تفسیر علی ابن ابراهیم دیدم که اسناد هم نداشت، اما مرحوم طبرسی ادعا میکنه که اسناد داره. ولم، خب حالا یه مطلب جدید رو مرحوم محقق میخواد بفرماید، کاری به مرحوم طبرسی و مجمع بیان نداره. بفرماید ولم یروه مرحوم کلینی انهو، یعنی از علی ابن ابراهیم در کافی، یعنی این روایت رو روایت نکرده، من نقلهی انهو، در حالی که نقل کرده کلینی انهو از علی ابن ابراهیم در همین مسئله سوم دو روایت رو که فسیدی آن، با اینکه دو روایت رو نقل کرده این روایت رو در کافی نقل نکرده. شاید مرحوم محقق اردبیلی با این عبارت داره به ضعف این روایت اشاره میکنه، شاید، چون کلینی کافی رو در ظرف 20 سال نوشت و ادعا میکرد که من سعی کردم که صحیح بنویسم، به همین جهت این همه طول کشید و الا جمع کردن روایات 20 سال طول میکشید، این همه دقت کردم 20 سال طول کشید، تقریبا روایت کافی تقریبا صحیح به نظر میرسه. حالا مرحوم محقق اردبیلی میخواد بفرماید که این روایت که در تفسیر علی ابن ابراهیم اومده کافی، یعنی کلینی نقلش نکرده در کافی، شاید مثلا ضعیف بوده، البته این احتمالی که عرض میکنن و یقین نیست، شاید خاصه با این مطلب ضعف سند رو برسونه، خاصه با این مطلب ضعف سند رو برسونه. چی فرمودی؟ میگه ندیدم عبارتی که شما چطوری داره ندیدم لم یروه. کافی اصلا نگفته بود، نه اونی که کافی نخشده این نیست، اونی که کافی نخشده بود مرسل ابن بشیر بود، این یکی که الان نقل میکنه مرسل علی ابن ابراهیم، اینه کافی نخشده اونی که نقل کرده بود مرسل ابن بکر بود که کافی نقل کرده. این یکی مرسل علی ابن ابراهیمه که مرحوم طبرسی در مجموع الواهین ادعای مسند بودنش کرده. بله وقت مرحوم حقیق میفهمد من در تفسیرش اینو بدون اسناد دیدم، یعنی مرسل دیدم. بعدم میفهمد که مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم این روایت رو در کافی نقل نشده، با این که دو روایت دیگه نقل کرده اینو نقل نشده. عرض میکنم شاید این کلام مرحوم محقق اردبیلی اشاره باشد به اینکه این روایت علی ابن ابراهیم ضعیفه که کافی ازش اعراض کرده، شاید اشاره به این باشه، شاید اشاره به این نباشه، علاقه مطلب باشه. فمن که تبا خیرم تفسیر تطمیه آیت که این شروع باید از جلسه رو بخونم.